انقلاب بنگلادش تا به حال پیروز بوده. در آنچه که در کانون اصلی این انقلاب بوده، دانشجوها بودن با پشت به قدرت و روی به ملت داشتن، و این یک درس مفید و بزرگی است برای کشور ما. ما در امروز تاریخش هم بگم 22 مرداد ماه 1403 برابر با 12 ماه آگوست 2024 هستیم. امروز دوشنبه است. ما در کشور خودمون مدت هاست که نابسامانی های رو داریم میبینیم. در آنچه که ولایت مطلقه پهلوی بود، کار به جایی رسید که به صورت خودجوش مردم به خیابان ها آمدن و هر روز که گذشت با استقلال، با خشونت زدایی، انقلاب به پیروزی رسید در انتها 22 بهمن ماه 1357. آنچه که بعد از اون اتفاق افتاد ادامه راه انقلاب نبود و اون متاسفانه منجر شد به وضعیتی که الان در حال حاضر شاهدش هستیم. یک ویژگی های دیگه ای رو هم در قسمت های دیگه دنیا دیدیم، آنچه که بهار عرب اسم گرفت و به صورت زنجیره‌ای باعث سقوط دولت‌های مستبد منطقه شد، اون هم بسیار عبرت‌آموز بود و میتونه باشه برای ما ایرانیان. اولا موفق شدنش، ثانیا از راه انقلاب به راه ضد انقلاب رفتنش و اونچه که در کشور ما اتفاق افتاد، و البته درس عبرت میتونه باشه واسه شهروندان بنگلادش. داستان یه داستان تکراری است در کشورهای منطقه ما، در کشورهای زیر سلطه، و آن این استش که قدرت‌های خارجی با استفاده از مهره‌های داخلی در کشورهای مختلف میان اونا رو به قدرت میرسونن و بعد از اینه که اون مهره های داخلی به قدرت رسیدن، اینها به قول خودشون منافع ملیشون رو از هزارها کیلومتر اونورتر در کشور ما حفظ میکنن. قبل از انقلاب هم یک تماس هایی حاصل شده بود با انقلابیون، با رهبران احزاب مختلف، چه شرقی چه غربی، قدرت‌های غربی و شرقی. متاسفانه یک عده پاسخ مثبت دادن و خوشبختانه یک عده پاسخ منفی کردن و دست رد زدن به وابستگی و دست رد زدن به نوکر اجنبی بودن، و همونها بود که با حمایت مردم روبرو شد و در استقلال آزادی، خودانگیختگی بود که انقلاب ایران رو به پیروزی رسوند. خب اون انقلاب ادامه داره. اون انقلاب ادامه پیدا کرد تا سال 1388، 96، 98 و بعد از اون در تابستان 1401. این حالتی که الان درش زندگی میکنیم اینطور نیستش که انقلاب به طور کلی از بین رفته در کشور ما. یک افت و خیز هایی داشته که باز این درس گیری هایی که در کشورهای مختلف میشود دید چه به صورت مثبت چه به صورت منفی، ادب است که آموختی از بی‌ادبان، میتونیم به کار ببریم برای اینه که حیات ملی ما در خطر هست، برای اینه که ما در شرایطی قرار داریم که هر یک روزی که میگذره از عمر این رژیم، خطر سوریه شدن، اوکراینی شدن و افغانستانی و عراقی شدن ایران بیشتر و بیشتر میشه، غزه‌ای شدن. این بستگی به ما داره که چقدر به خود اعتماد داشته باشیم، اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس به صورت جمعی و به صورت ملی. اون استقلالی که یک کانون اصلی پیدا کرد در انقلاب 1357 ادامش رو در خیزش ها و جوشش های مختلف دیدیم، از جمله به موضوع صحبتمون امروز بنگلادش. این جنبش باز همطور که عرض کردم به خاطر اعتراض به فسادها، بیکفایتیها، بیلیاقتیها، راندخاریها، عرضم به خدمت شما تبعیضها، این آخریش تبعیضهای شغلی که به وجود آوردن اون راندخاریها، این اعتراضات به اون بود و هی دامنش گسترده شد تا اینکه همین چند روز پیش یک شنبه 90 نفر از جمعیت 178 میلیونی بنگلادش به دست پلیس کشته شد. حالا یه نکته جالبم این که پلیس بیشتر به حکومت وابستگی داشت و خشونت اعمال میکرد علیه مردم، ارتش کمتر. برای همین ارتش بیشتر مورد وسوق مردم بنگلادش بود تا پلیس. یه چیزی حالت بسیج و سپاه پاسداران و اینها در مقابل همین ارتشی که الان در ایران هست. خب این تحمل نکردن مردم، همون 90 نفری که کشته شدن در جمعیت 170 میلیونی بنگلادش، تظاهرات بیشتر و بیشتر شد. تظاهرات از چند هفته پیش شروع شده بود که منجر به مرگ اون 90 نفر شد روز ازم به خدمت شما یک شنبه. در همین یک هفته که گذشت این اتفاق اوج گرفت. جنبشی بود، جنبشی دانشجویی. کانون اصلی مبارزات در هسته های دانشجویی قرار داشتن. دانشجویانی که هر کسی رو میپذیرفتن در خود، به غیر از کسانی که برای نمایندگی از یک حزب و گروه و دسته خاصی میخواستن بیان توی این جنبش، به خصوص در رهبری جنبش. اینطور که معلوم شد تا به حال خبرهایی که به بیرون اومده، یک حالت لایک داشت این جنبش، یعنی نه باورهای دینی و نه باورهای دنیوی حزبی و گروهی و تشکیلاتی راه پیدا کرد به عرضم به خدمت شما بدنه و به خصوص در رهبری این جنبش. این جنبش خودجوش بود، خودانگیخته بود، مستقل بود. خودجوشی و خودانگیختگی و استقلال از قدرت‌ها، از قدرت‌های داخلی و خارجی. همینجا مکس می‌کنم، یادآوری می‌کنم که این جنبش آخر، جنبش شهریور ماه 1401، متأسفانه با عدم استقلال، پشت به استقلال، پشت به ملت، روی به قدرت، قدرت‌های خارجی بود که به سکون و سکوت کشیده شده. هر دوتاش، چه اون دوتا جنبش بزرگ داشتیم در ایران، یکی سال 1188، یکی سال 1401، اونا بزرگتر از جنبش‌های دیگه بودن. ما منتها متاسفانه هر دوتا روی به قدرت پیدا کردن در یک جایی. شروعشون مستقل بود، پشت به قدرت بود، روی به ملت بود، ولی یک حداقل لازمی متاسفانه از مردم روی به قدرت کردن. در سال 1188 روی به قدرت، قدرت داخلی بود. در سال 1401 روی به قدرت، قدرت خارجی بود. به این آخری برگردیم، اشاره بکنم به اولی. اول اون اولی 1388 روی به قدرت داخلی داشت، به این معنا که ما از خودمون ارزه‌ای نداریم، ما مردم، پس بایستی که وارد این قدرت حاکم بر کشور بشیم و از تو یک اصلاحاتی را انجام بدیم. شنیدیم و پذیرفتیم که خط قرمز قانون اساسیه. دوران امام رو دوران طلایی پذیرفتیم به خاطر اینکه اون قدرت داخلی چنین شعارهایی میداد. حالا این مختصر از اون چرا لازم دیدم که بگم، به خاطر همین انتصابات اخیر که این آقای دکتر پزشکیان اومده به قدرت رسیده در رأس قوه مجریه و به عنوان دومین شخص کشور در ایران. در همین انتخاب هیئت وزیران خودش دیدیم که چطور واقعا آچمز شده و بالاپرش رو چیندن. فرض رو اگر بر این بذاریم که آقای دکتر پزشکیان در ابتدا با کمال حسن نیت اومد، گرچه یک عده زیادی در انتخابات اول تحریم کردند، ولی در دور دوم این تحریم با تعداد کمتری روبرو شد، یک عده خودشون رو متاسفانه گول زدن و در جنگ روانی شکست خوردن و به پای صندوق ها رفتن و آقا اومد شد رئیس جمهور و میبینیم که الان کابینش چه شکلی شده و استعفایی که دیدین در اون. خب این روی به قدرت داخلی داشتن بود و به شکست انجامید. در سال 88 به شکست انجامید و در همین سال 1403 هم اونایی که دل باخته بودن به قدرت داخلی و با عدم اعتماد به نفس فردی و جمعی و ملی مشروعیت دادن به این رژیم با رفتن به صندوق‌های رأی، قضیه به این ترتیب شد که حالا همین امروز داریم می‌بینیم در کشور خودمون. حالا بریم به این جنبش بعدی که 1401 اتفاق افتاد. متاسفانه اونجا علارغم اینه که میگفتن اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، پشت به قدرت و روی به ملت گفتن مردم، جوانها در خیابون، در خیابانهای حقیقی و مجازی، ولی این پشت به قدرت داخلی پررنگ تر بود تا پشت به قدرت خارجی متاسفانه. و کم کم جنگ روانی قدرت ها پیروز شد بر ملت، بر افکار عمومی، و اومدن در به اصطلاح زیر بیرق آقای رضای پهلوی سینه زدن. یه ده در اون رسوایی توییت گیت شرکت کردن، خودشون رو مهره سوخته کردن. یک عده بعدش اومدن در اون رسوایی وکالت گیت شرکت کردن و خودشون رو مهره سوخته کردن. یک عده اومدن در اون رسوایی، عرضم به خدمت شما، منشور مهسا گیت شرکت کردن و خودشون رو مهره سوخته کردن. و این امید کاذبی که مردم کوچه و خیابان، دانشگاه‌ها، در فضای مجازی و حقیقی متاسفانه به خود راه دادن و قدرت رو جای خودشون نشوندن با دست خودشون، اون عده که این کار رو کردن البته، باعث شد که این جنبش خشونت زدا هی تحلیل بره و تحلیل بره. الان داریم کم کم نزدیک میشیم به اینه که 2 سال ازش گذشته و این رژیم هنوز سر کاره. خب حالا درس، عبرت، بگیریم ما مردم ایران از آنچه که اتفاق افتاد روی به قدرت داخلی و خارجی در سال 88 داخلی، در سال 1401 خارجی و پشت به ملت. حالا درسی بگیرن، عبرتی بگیرن مردم بنگلادش، به خصوص دانشجوها که رهبری داشتن در این جنبش، و آقای محمد یونس رو. محمد یونس یک شخصی هست که 80 چند سالشه، اقتصاد جز، ماکرو اکانومیکس، وام های جز، ماکرو لونز رو تصدی کرد، بسیار موفق بود، بسیاری گفتن میلیون ها از خط فقر خارج شدند، و به خصوص زنها با اون وام های مختصر، نه اینکه چندین هزار دلاری و این حرفا، خیلی در حد مختصر داده می شد و بسیار موفق بود و اون رو برازنده جایزه صلح نوبل دونستن. من اینجا یک توضیح رو بدم که این پیام هایی که برای من نوشته میشه توی رسانه هایی که الان به صورت زنده این برنامه اجرا میشه، مسلم متاسفانه نمیتونم همش رو بخونم و در این حال پاسخ بدم. اگر که لطف بکنید و برای من پیام به اصطلاح یا ایمیل یا در همین رسانه ها بفرستید، برام همطور که میدونید بسیار مهمه که پاسخ بدم و با کمال میل این کار رو خواهم کرد. حالا اینه که اینجا الان دوست عزیزمون نوشتن، به سختی میتونم بخونمش و اون وقت از موضوع اصلی دور میافتیم، و از شما خواهش میکنم که برای من بفرستید و با کمال میل با اون در جلسه دیگری خواهم پرداخت. خب برگردیم به موضوع صحبتمون. پس دانشجوها اولا نه حزب و گروه و چه حزب و گروه های دینی، چه حزب و گروه های دنیوی رو نپذیرفتن. صرف اینه که دانشجو باشی میتونی بیای در این جنبش و حتی در رهبریش، ولی به محض اینه که بخوای یک حزب خاصی رو در پیش بردش به اصطلاح بکوشی، از آب گل آلود به قول معروف ماهی بگیری، نه، این رو نپذیرفتن دانشجو. جنبش دانشجویی بنگلادش رو دارم عرض میکنم. خب باز دوباره یک شعار دیگه در ایران، بیا بیرون هموطن حقت رو فریاد بزن. این حق خواهی و فریاد حق بدون دستگرایی، گروه گرایی، حزب گرایی باعث پیروزی این رژیم شد. روی به ملت، پشت به قدرت داشتن، قدرت‌های داخلی و قدرت‌های خارجی باعث پیروزی این جنبش شد، به طوری که اون خانم نخست وزیر مجبور شد استعفا بده، سوار هلیکوپترش بشه و فرار کنه بره به، عرضم به خدمت شما، هندوستان. تشکیلات، حزب‌ها، افرادی بودن که وابستگی‌های حزبی و تشکیلاتی و گروهی داشتن، ولی با نفی این تشکیلات روبرو شدن توسط دانشجوها، و اینم به نظر من یکی از رمزهای موفقیتشون بود، و این رو ادامه دادن تا بعد از استعفای خانم نخست وزیر، خانم حسینی، و عرضم به خدمت شما، اومدن این رهبران، عرضم به خدمت شما، ارتش، جنرال ها اومدن اعلام کردن که بله، این خانم نخست وزیر اومده و استعفا داده و رفته، و ما یعنی ارتشی ها به صورت موقت گفتن، مجبور شدن بگن، رهبری به اصطلاح مدیریت کشور رو به عهده میگیریم، و دانشجوها نپذیرفتن. دانشجوها نپذیرفتن و انتخاب کردن آقای محمد یونس رو. با این توضیحی که برای شما دادم، ایشون آقای یونس به صورت فراحزبی کار کرده از همون موقع و تا حالاش اینجوری به اصطلاح پایبند مونده به اینی که بی‌طرف، بدون اینکه به حزب و گروه و دین و عرض شود که ایدئولوژی خاصی به اصطلاح وابسته باشه، تونسته در اینجا مورد وثوق و اعتماد مردم قرار بگیره و الان به اصطلاح هیئت وزیران موقت خودش رو هم اعلام کرده، به شکلی که حتی دو تا از اون دانشجوها که در رهبری قرار داشتن، آصف محمود و ناهید اسلام که هر دو 26 سالشون بیشتر نیست، اونا جزو کابینه هیئت وزیران آقای محمد یونس هستن. خب حالا یکی دیگه از خصایص بسیار مهم این جنبش پیروز این بوده که صرف نظر از استقلال که گفتم اون بسیار بسیار مهم هستش، پشت به قدرت داشتن، قدرت خارجی و داخلی، شاید اون یک ویژگی کلیدی بود واسه پیروزی اینها. ویژگی کلیدی دوم غیر قهرامیز بودن و خشونت زدا بودن. اینا نه میلیشیایی بودن مثل اینه که حالا بگیم تو ایران مجاهدا بیان انقلاب بکنن، چیزی به شوخی و جوک بیشتر شبیه نیست. البته بگذاریم که این رژیم تلاششو میکنه که حتی از اون لولوی مجاهدان هم بترسونه مردم رو، که اگر که ما ضعیف بشیم مجاهدا هستن که میان و خلاصه دنیا زیر و رو میشه. پس این جنبش خشونت زدا بوده، نه قهر داخلی مثل میلیشیا، نه قهر داخلی مثل کودتای خون آلود و خون ریزانه یک سربازی، یک افسری، یک جنرالی، نه اونطور نبوده و غیر قهرامیز در داخل، غیر قهرامیز از خارج. یعنی یهو یک بگن که تو بیا و عرضم به خدمت شما آقای قدرت خارجی، ناتو، نمیدونم امریکا، اسرائیل، روسیه، چین، و بیا قشون کشی کن به کشور ما به خاطر اینه که چیه مردم برخواستن. ویژگی مهم سوم این جنبش استمرار و استقامت بوده، پایمردی. حالا در ایران پایزنی باید گفت که واقعا بانوان کشور ما در نوک پیکان سرکوب بودن و همیشه پیشتاز بودن، به جایی که به اصطلاح بترسن و برن تو خونه هاشون. به خصوص در این جنبش 1401 دیدیم که جوانان، به خصوص دختران این مرز و بوم، چطور پرچمدار این جنبش بودن. خب پس استمرار داشتن، استقامت داشتن ویژگی سوم بود. ویژگی چهارم این بود که بله، رهبری دانشجویان بود ولی مردم هم بهش پیوستن. رهبری دانشجویان در سال 1376 اتفاق افتاد در کوی دانشگاه، کوی دانشجوها، خوابگاه دانشجویان، ولی متاسفانه با همراهی مردم روبرو نشد. مردم وقتی که تو همون خیابون‌های نزدیک کوی دانشگاه دانشجوها میومدن تو خیابون واسه تظاهرات و اعتراضات، مردم دو طرف خیابون وایساده بودن و فقط نظاره‌گر بودن و تونستن امثال سردار قالیباف که الان شده رئیس قوه قضاییه، به قول خودش این جنبش و این دانشجوها رو لولهشون بکنه، حمله گازنبوری بکنه، به قول خودش رو لولهشون بکنه و اون خشونت گستری هایی که دیدیم. چرا؟ به خاطر اینه که مردم نیومدن بیرون حقشون رو فریاد بزنن به اندازه کافی. یک حداقل لازمی از ما مردم نیومدیم تو خیابون و جواب مثبت ندادیم به پیام بیا بیرون هموطن حقت رو فریاد بزن. در نتیجه اونم با اون خشونت شکست خورد تا رسید به سال 96، تا رسید به سال 98. متاسفانه اینها هم یه مقدار زیادی به عواملی که تحت کنترل کسی نبود، مثلا جدایی سازی های اجتماعی به خاطر پاندمی کووید و اینجور چیزا بود و رسید به سال 1401 یک که متاسفانه این جنبش گرچه با استقبال مردم این دفعه به اصطلاح همراهی داشت، ولی عامل عمده به سکون و خاموشی رفتن جنبش 1401 مراجعه به وابستگان و قدرت‌های خارجی که میخوان آلترناتیو و بدیل وابسته به خودشون رو دوباره بیارن بذارن سوار سر ما بکنن در کشورمون. خب حالا اینه که عرض کردم، تکرار اینه که دانشجوان نپذیرفتن که هیچ حزب خاصی، تشکیلات خاصی، گروه خاصی رهبری رو به عهده بگیره، که اون سرانش معلوم نیست، دوباره مثلا نهضت آزادی که گفتگوهای ظاهرن داشتن چه با آقای خمینی، آقای دکتر ابراهیم یزدی در مورد به اصطلاح اینه که یک طرحی رو تدارک دیده بود که اون همون ائتلاف چکمه و نعلین اسم گرفته شد. تو کتاب خاطرات خودش هم نوشته طرحی که یک عده بسیار محدودی در اون وجود داشتن، آقای بازرگان، آقای عرشبت که خود ابراهیم یزدی، خمینی، احمد و روح الله و یکی دوتا دیگه از معممین، از این خارج نمی شد. کسی خبر نداشت تا اینه که این آقا در خاطرات خودش نوشت. حالا تا اینجا به نظر نمیادش که یک حزب خاصی بخواد رهبری و نمایندگی رو، آنچه که آقای ابراهیم یزدی مشغول بود، بده به یک نفر، به یک شخص خاص، خمینی، و داستان بشه اینی که تا به حال دیدیم. باز یک مسئله مهم که قابل درسگیری هست، وجود دانشجوها در کابینه و در هیئت وزیران موقت هستش. اونم به نظر من مهمه که در به اصطلاح خفا اینا زد و بنداشون رو با همدیگه نکنن و با قدرت‌های خارجی. خب حالا ما شاهد، عرضم به خدمت شما، این چیزهایی که بودیم در کشور خودمون بوده ایم، چه در جنبش مشروطه، چه در جنبش ملی شدن نفت و کودتای 28 مرداد 1332 که در آستانش هستیم و انشاءالله هفته بعد اگر عمری باشه به اون خواهم پرداخت، و در تجربه انقلاب 1357 چطور انقلاب به ضد انقلاب بدل شد، اون بیان انقلاب در که در پاریس توسط خمینی تعهد شد 19 اصل رو در مقابل افکار عمومی تعهد کرد، متعهد شد که انجام بده. اون 19 اصل رو سعی میکنم که به یادم بمونه و بذارم توی همین پستی که مربوط به این جلسه میشه در سایت خودم خواهم گذاشت. متاسفانه آقای خمینی تهران، آقای خمینی قم، کودتا کرد علیه خمینی پاریس و متاسفانه یک حداقل لازمی از ما مردم اعتراض نکردیم به منحصر شدن رهبری در یک فرد و اونم آقای خمینی، و رسید به اونجایی که رسید. منحصر، هرچه غیر انحصاری تر باشه رهبری، هرچه افقی تر باشه رهبری، اون سخنگوها و مسئولین خودش رو پیدا میکنه در خودش. اینه که میگم افقی تر باشه رهبری، معنیش این نیست که همه باشن رئیس جمهور. الان ببینید تا اینجاش، اون چی که در بنگلادش میبینیم، یک رئیس جمهور یا یک نخست وزیر یا حالا هیچ کدوم از این اسما رو نمیشه بهش داد، ولی گرداننده حکومت موقت در بنگلادش یه نفره، آقای محمد یونس، با مشخصاتی که مختصرا خدمتون عرض کردم. ولی مردم در صحنه موندن و هرگاه، ببینید این بسیار بسیار با اهمیته، هرگاه که مردم بنگلادش این مختصری که عرض کردم در مورد ویژگی های این جنبش رو ادامه بدن، مسلماً این دولت موقت رو، این حکومت موقت رو ملزم می کنن به اینه که بمونن در آرمان انقلاب بنگلادش. میگم دولت موقت واسه اینه که قاضی القضات هم استعفا کرد همین امروز و رئیس بانک مرکزی هم استعفا کرد همین امروز، همین دانشجوها رفتن به سمت به اصطلاح مقر قضاییه و این استعفاها رو شاهد بودیم. خب اگر که این مردمی بودن، افقی بودن، جوان بودن، دانشجو بودن در کنه انقلاب باقی بمونه، آنچه که در سال 1401 اتفاق افتاد ولی ادامه پیدا نکرد، اگر که برعکس جنبش 1401 ایران در بنگلادش اینی که هست ادامه پیدا بکنه، قطعاً به استقرار، استمرار و پیشبرد مردم سالاری راه پیدا خواهد کرد. برگردیم به وطن خودمون. مختصراً عرض کردم از جنبش‌های گذشته در ایران، مختصراً عرض کردم از بهار عرب، مختصراً عرض کردم از این جنبش آخر در ایران، و مهمترین ویژگی هایی که باعث پیروزی شده را بخوام شماره بکنم، پشت به قدرت داشتن و روی به ملت داشتن، استقلال از قدرت های داخلی، استقلال از قدرت های خارجی، پشت به قدرت، روی به ملت، روی به افکار عمومی، فعالیت در هسته‌های مردمی حقوق مدار، نه خشونت مدار، نه قهرامیز، حقوق مدار. الان خود دانشجوها در سطح کشور امنیت رو عرض کنم که خشونت زدایی رو به عهده گرفتن. آنچه که در ابتدای انقلاب هم روی داد در ایران، ولی کم کم اون کمیته ها اومدن و از دست دانشجوها گرفتن و اندیشه خشونت زدا جای خودش رو داد به اعدام باید گردد، اعدام باید گردد، و انقلاب تعریف شد در خشونت، آنچه که نبود. انقلاب ایران پیروزی گل بر گلوله بود. آنچه که در بنگلادش هست تا حالا اگر ادامه پیدا کنه، بدون شک به استقرار و استمرار مردم سالاری خواهد انجامید. اینا تا اونجایی که من میدونم یک قانون اساسی برای دوران گذار ندارن، سند اساسی دوران گذار ندارن که ما داریم. نتیجه همکاری هموطنان مستقل و حقوق مدار و حقوند شما بوده، کار طولانی پرتلاش با همکاری حول محور حقوق بوده که سند اساسی دوران گذار رو پیشنهاد کرده به شما مردم ایران. تا اونجایی که من میدونم این دانشجوها در بنگلادش یا افراد دیگری غیر دانشجو در بنگلادش یک قانون اساسی حقوق مدار رو تدوین نکردن، ولی به شما نوید میدم، این نوید دوم، که نه تنها قانون اساسی و سند اساسی دوران گذار تدوین شده یا پیشنهاد شده بهتره بگم برای دوران گذار ما، بلکه برای بعد از اون هم یک قانون اساسی لائیک و حقوق مدار پیشنهاد شده به شما مردم ایران. حتی مردم بنگلادش هم میتونن از اون استفاده کنن، از هر دو سند، چه سند اساسی دوران گذار، چه سند اساسی که مربوط به پیشنهاد قانون اساسی میشه. متاسفانه هنوز به فارسیه و ترجمه نشده. خب ما داریم آنچه خود داشته رو ز بیگانه تمنا نکنیم، شکست نخوریم در جنگ روانی قدرت ها علیهمون، علیه ملت ها. اعتماد به نفس داشته باشیم، به خودمون، به فرد، به شخص خودمون، به گروهمون، به هستمون، به جمعمون، هسته های حقوق مدار، جمع های حقوق مدار، غیر خشونت ورز، خشونت زدا، و باور داشته باشیم به ملتمون. اون سابقه ای که ملت ایران داره، این رو بنگلادش نداشته، ولی میتونه درس بگیره، میتونه درس بگیره و پیروز بشه در استقرار، استمرار و پیشبرد مردم سالاری. برگردیم به کشور خودمون، از این ویژگی هایی که شمردم برای پیروز شدن و فرو ریختن پایه های متزلزل دولت بنگلادش و فرار خانم نخست وزیر، در ایران پایه های این دولت متزلزل تر هست و ما میتونیم با درسگیری از گذشته خودمون، گذشته کشورها که انقلاب کردن، از جمله این بنگلادش، چه به صورت مثبت چه به صورت منفی، ادب از که آموختی از آنها که اشتباه کردند و اون اشتباه ها رو ما تکرار نکنیم. و قطعاً هر کدوممون به سهم خودمون، به نوبه خودمون، زمان رسیدن به سقوط فیزیکی رژیم رو کوتاه‌تر خواهیم کرد. طول مدت موقت رو تا اینکه یک انتخابات دائمی انجام بشه رو کوتاه‌تر و خشونت زداتر خواهیم کرد. از همین امروز که در دوران گذار به نظر من هستیم، تا سقوط فیزیکی اون رو کوتاه‌تر بکنیم، تا برپایی حکومت موقت، تا انتخابات آزاد بر اساس قانون اساسی حقوق مدار لایک و انتخاباتی که در همه کشورها وجود داره، و ماندن در صحنه، ماندن در صحنه، ماندن در صحنه. اگر که نمونیم، اگر که نمانند بنگلادشی ها در میدان ساختن سرنوشت خودشون، ادامه ندهن این حضور رو، اون خلایی رو که ایجاد میشه رو قدرت ها پر خواهند کرد برای اینه که برای ما تصمیم بگیرن که چه سرنوشتی داشته باشیم. ما هم همینجور، اگر از همین الان انان امور رو هر کدوم به سهم خود، به نوبه خود، همه لازم نیست وزیر و وکیل و رئیس بشن، همونطور که در بنگلادش اتفاق افتاد، به صورت افقی، به صورت مردمی، با جرقه دانشجویی، با همراهی مردم، بیا بیرون هموطن حقتو فریاد بزن، با ادامه پشت به قدرت و روی به ملت، نمیتونیم موفق نشیم، نمیتونیم سرنوشتای خوب و خوبتری رو برای خودمون رقم نزنیم.